بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. به دنبال خطبه شریف متقین بدین فراز رسیدیم که صفات متقین گسترده در میان آیات قرآن جمع شده. آنچه که در خطبه حمام حضرت امیرالمومنین برای حمام می‌فرمان تقریبا میتوانیم بگیم یک جمع آوری است از کل قرآن در صفات متقین. روش قرآن این است که بین دو آیه مثلا مضامین فرق میکنه، یعنی یه جا خدا صفات متقین نفر میکنه. قرآنی که میگشایید بعد از سوره شریفه هم ببینید از همون اوائل البقره شروع میشه به بعضی از صفات متقین بحث میشه. اواخر سوره فرقان مخصوصا دقت بفرمایید، صفات جالبی است از عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الی آخر سوره صفات متقینه. سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون و الذین هم عن اللغو مؤمنون تا 7-8 آیه صفات متقینه. در خود خطبه شریف حمام کمتر صفتی است جای قرآن درش مطرح نشده باشه، یعنی تقریبا ترجمانی است بیان جناب امیرالمومنین از کل قرآن در صفت متقین. برای یادآوری عزیزان عرض شد تقوا به معنی نگاه داشت است، پرهیزگاری معنی درست فارسیش نیست. کجا نگاه داشت؟ آنجا که نفس انسان را به طرف اسفل می کشد، به طرف عدم فرمان برداری خدا می کشد و تا نکشد شما تقوا معنی ندارد. برسم جایی که نفس تمنای دیگری جز امر خدا داشته باشد، اگه تونستم جلو خودم بگیرم تقوا دارم. اگر نبود در سر تا سر قرآن جز همین یک آیه یا یوحناس انا جعلناکم شعوبا و قبائلا لتعارف، اوی مردم نتصور کنید که کسی پولش بیشتره این مورد نظر خدا بیش است، خانهش بزرگتره، اتومبیلش مدرنتره، شکلش قشنگتره، هیچ کدوم اینا امتیاز نیست. اینا برای نظم جامعه است، چون اگر واقعا همه یک گونه آفریده شده بودن نظام جامعه درست نمیشد. حتی خدای تعالی در آیه می فرماد تا شناخته شوید. یعنی تصور کنم همه ما شکل هم بودیم، اصلا جامعه ما میشه چی از زندگی کرد؟ یعنی همه همگر با هم اشتباه می کردن. اون چه مسلم است می فرماد این اختلافاتی که الان موجوده چه از نظر مادی، چه از نظر وضع قیافه، چه از نظر نژاد، لتعارفو، برای که همدیگر بشناسید که نظام جامعه برقرار. ولی حواستون باشه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، در پیشگاه خدا آن که تقواش بیشتره برتر است. اینجا حتی ملازم فرمود که علمی که در پیشگاه خدا این اندازه ارزش داره اینجا مطرح نشده، بلکه تقوا مطرح شده. چون همون علمم اگر در کنارش تقوا نباشه، چو علم آموختی از حرص وان گهتر، کن در شب چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. پناه بر خدا، اگر عالم تقوا نداشته باشه خطرش برای اجتماع به مراتب بیش است. آنچه که در امتیازات تقوا در جلسات قبل عرض شد، حضرت حق تعالی می فرماد من با متقینم، ان الله مع المتقین. می فرماد متقین دوست دارم، ان الله یحب المتقین. می فرماد قرآن منحصراً اهل تقوا را هدایت می کند، هدن و رحمتن للمتقین. می فرماد اعمال خیلی ها انجام می دن، اما از بالترشون بالتر نمی ره. انما یتقبل الله من المتقین، ما اعمال خیر فقط از اهل تقوا بکاریم. فسر ان عاقبت للمتقین، اگه میخوای عاقبت به خیر بشی، عاقبت به خیر از آن متقین است. کلا عرض کردم الاخلاء یوم ازن بعضهم لبعضن عذاب الا المتقین. این دوستی هایی که دارید در روز قیامت همش گسیخته میشه، خیلی ها دوستیشون تبدیل میشه به دشمنی. منحصران دوستی کی او طرف باقی است؟ دوستی هایی که بر مبنای ایمان و تقوا مطرح شده باشه. حالا از کدام جلسات قبل 12 تو امتیاز برای اهل تقوا عرض شد. یکی از امتیازات فرقان بود که انسان تشخیص بده حق از باطل، چون واقعا شیطان گاهی پناه بر خدا زیر نه شیطان ها اعمال هم. کار بعدش خوب برش جلده میده. خدای تعالی می فرماد منحصرن متقین هستن که فرقان هست دارن، تفاوت بین خوب و بد ایشان تشخیص میدن. و من یتق الله یجعل له فرقان. می فرماد می خوای زندگی بهت آسان بشه، می خوای نونت از جایی برسه که اصلا به حساب نمی آوازی، من یتق الله یجعل من امرهی یسرا و یجعله من حیث لا یحتسب و یرزقه من حیث لا یحتسب. زندگی رو براش آسان می کنم، از آنجا روزیش می رسونم که خودش اصلا به حساب نمی آورد. خودتون واقعا این منظره رو در طول زندگیتون دیدید، بنده که خیلی دیدم. بگذاریم آنچه که امشب بطره هست یک مزیت اهل تقواست که فراتر از همه ی حقا هست. انشالله با این مزیت دل روبا بعد میریم انشالله سر او خطوه شریف. عزیز کنم این مزیت اینه که میان همه میگن آشکار کنه چه ذکری چه راهی، هیچ خدا میدونه راهی برتر از تقوا نیست. یعنی حقیقت این است که هیچ راهی به جز تقوا نیست. آمده عنوان بصری خدمت امام صادق علیه السلام با التماس و غیر ذلک میفرماند که چی میخوای؟ میخوام اهل معرفت بشم. میفرماند حواست باشه لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم باش زیاد درس خوندن، نه درس حوزوی نه درس دانشگاهی. او علمی که خدا میخواد با این درس ها نیست. منحصرن این علم برای کسی که اهل تقوا باشه. بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، نوریست که خدای تعالی میتواند در دل هر کس که بخواهد. حالا یه علم رو عرض میکنم، خدای تعالی در قرآن به نام علم لدنی مطرح شده. تو عرفان هم اگر دیدید علم لدنی، لغت لدنی یعنی از نزد من. اما این از کجا گرفته شده؟ از داستان حضرت موسی علی نبی نو علیه السلام در سوره کهف. یه آیات و داستانهای قرآن خیلی بحث ها درشه، قصه گویی عادی نیست. یکی از این صحنه های در همین داستان سوره قصصه داستان حضرت موسی و ملاقات با خضره. یعنی پیغمبر اولوالعزم، صاحب کتابه. هیچ پیغمبری در قرآن بیش از حضرت موسی نامش نیامده، نزدیک 120 بار اسم حضرت موسی. اما در عصرش وقتی درک میکنه که یک کسی هست که از خودش معرفتش بالتر، بلش نمیکنه. داستان میدونید که وقتی ایشون خضر بوده، وقتی خضر ملاقات میکنه میگه میخوام بیام در پیشگاه تو علمی بخونم. اینجا دقت بفرمایید. و وجدنا عبدا من عبادنا آتیناه رحمتا من عندنا. پیدا کرد یه بنده ای که اون بنده را ما بهش داده بودیم از رحمت خودمون علمی بدو. من عندنا از نزد خودمون. و علمناه من لدنا علما، آموخته بودیم بدو از نزد خود علمی. روی لغت من لدنا علما اسم ای رو گذاشتن علم لدنی، یعنی لدنی نزد من، اما مفهومش یکی نزد خدا، علمی که نزد خداست گیر آدم بیاد. که بسا جناب ابو سعید دل گفت مرا علم لدنی حواس است. آگاه هم کن اگر تو را دسترس است. گفتا که علم گفت دیگر هیچ مگوی در خانه اگر کف است یک حرف بس است، که مراد از الف یعنی توحید، که اگر واقعا توحید ما درست باشه هم یک حرف در تقوا بس است، چون همه معارف ها زیر توحید خوابیده، همه خبرها در توحید، و با تصور کردیم واقعا توحید یعنی خدا یک است و دو نیست. این توحید، توحید برای بچه هست، توحید دامنش از همه عالم گسترده سره، همه خبرات و توحید. بگذاریم اینجا میدونید که ایشون تازه با این عظمت پیغمبر یا اولو لعظ میگه را تو بگیر برد هم با کار تو نمیتونی، این نکلن تستطیع من یه صبر، تو شکیبایی نداری در برابر کارهای من، که با اصرار حضرت موسی ایشون قبول میکنه و از عهده امتحانم میدونی برنمیاد. او سه مسئله پیش میاد، این مسائلی که پیش میاد ایشون شروع میکنه به اعتراض کردن به استادش و نتیجتا ایشون تکرار میکنه اینکه لن تستطیع عمل یسر و هازا فراغی بینی و بینی، من فلسفه ای سه امر به تو میگم ولی بدون که دیگه مرا نخواهیدی، غر میکنه ازش. اینجا ببینید حالا این درسی که هست که انسان هر جا دید واقعا یه کسی از نظر معارف الهی بهتر از خودش دامنش بگیره، نکنه آب بنده بلدم نیازی ندارم. حضرت موسی هم که بیشی بالاخره یک کسی با دستت هست، مبادا از داستان خضرم در ادبیات فارسی خودش یکی از سمبولهای استاد هست، مخصوصا در شعر جناب حافظ، که حالا کلن بدانیم که یک خبرهای دیگه علاوه بر این علومی که مطرح هست در عالم هست. جناب مولوی داره دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز رخ اسپید همچون برف نیست، او درش با حروف الفا چیزی نوشته نشده. در خود قرآن میخونه لا یمسه الا المطهرون، درک معانی قرآن نمی کنن الا پاکان، حسه این نیست که بنده برم علم تفسیر بخونم، او یه معنی ظاهریه، صرف و نحو اطلاع داشته باشه. حقیقت این است که آنچه که از معارف الهی در حجابهای قرآن مذکور است مخصوص اهل معرفته، نه همه میتونن قرآن تفسیر کنن و نه همه میتونن معنی قرآن بفهمن. در بعضی از احادیث 7 حجاب، در بعضی از احادیث تا 70 حجاب در معانی قرآن است، که پشت هر پرده پرده دیگری است. عین القضات همدانی یکی از بزرگترین عرفاست، و وقتا قاضی اصلا باید مجتهد باشه، ایشون مجتهد و صاحب کتاب و کتاب های متعدد ایشون نوشتن در عرفان، آخرم شهید همین راه شده. برای زمین فرمایش ایشون میگه من به شما عرض کنم که من معنی قرآن را درست نمیدانم الا 2-3 سوره، و آن هم از برکت جوف کردن کفش شیخ برکه است که اصلا سواد ندارد. یعنی یه استادی داشته که سواد نداشت، معذالش خدا درا رو روش باز کرده بود. میگن شیخ ابوالحسن خرقانی هم که استاد ابو سعید ابوالخیر، که ابو سعید ابوالخیر خودش داستان عظیمی داره در نیشابور، اما میگن شیخ ابوالحسن خرقانی اصلا سواد نداشت. حالا ایش یا در تاریخه برای بعضی واقعا شاید تقیل باشه. این کتاب رجولی خیاط تازم منتشر شده تو همین سال اخیر، میره آقایون شاید دیده باشه، آقای رئی شهری نوشته، نویسندش آقای رئی شهری، ایشون یه خیاطی بوده در حد سواد مثلا ابتدایی در تهران، اما کسی بوده که امثال آقای رئی شهری که اجتهاد داره میرفتی شاگردیش میکرده. یعنی کرامات ایشون و بعضی از سخنان ایشون تو همین کتاب نوشته که انسان واقعا جای شگفتی براش. خواهش کنم نگید بیهود است، یه خبر خلاصه در ایران پشت پرده هست که حالا من به بعضی از احادیثش اینجا عرض میکنم، ولی هم عرض کردم لا یمسه الا المطهرون، جز پاکی قلب قرآن را درک نمی کنه. قصه قصه تنها درس خوندن نیست و کافیست برای شما خود سرگذشت جناب رسول الله صلی الله علیه و آله. که بقید انزلنا الكتاب فل امیین رسولا منهم یتلو. امی یعنی کسی اصلا سواد نداره. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. آنجایی که حضرت موسی می فرماد رب اشرح لی صدری، این کار خداست، کار درس خوندن و کتاب نیست. رب اشرح لی صدری، خدایا سینم باز کن. برای جناب رسول الله می فرمان علم نشرح لک صدرک، تمنای او رو خدا به حضرت رسول می فرمان ما به تو ندادیم، اون چیزی که او تمنا می کرد ما سینه تو رو باز نکردیم. سینه باز کردن داستانیست که عظمت جان انسان بشه آنقدر که خدای تعالی می فرماد لا یسعونی سمایی ولا یسعونی ارضی ولیکن یسعونی فی قلب عبدی المؤمن. من نه در آسمان می گنجم نه در زمین می گنجم، ولی می گنجم در قلب بنده مؤمنم. این سینه چقدر می خواد باز بشه؟ که از زمین و آسمون فراتر بشه و خدا در آنجا بگنجد. در جای دیگر کتب فی قلوب همول ایمان، او سینه انقدر باز بشی که خدای فعالا در قلب طرف با دست خودش ایمان را بده. ایدهم به روح من، تأیید میکنم ایشان را به روحی از جانب خودم، این روح معیده بهش میگم، نظیر جبرائیل که در خدمت جناب رسول الله تشریف می بود. یه روح معیده است که بر قلب مؤمن میاد، به او سخن میگه، با او حرف میزنه، او را راهنمایی میکنه. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آیه قرآنه. تصور کنید که فقط فرشته ها برای پیغمبران نازل، آنهایی که گفتن پروردگار ما الله هست، اما گفتن نه زبانی. ثم استقام، در این راه استقامت ورزیدن، نازل می شود بر ایشان فرشتگان و این مژده را می آورد که نه بترسید و نه غمگین باش. هم مربوط به گذشته است، هم مربوط به وقایع گذشته است، ترس مربوط به آینده است. آدمی نگاه میکنه پشت سرش، ایوا عمرم گذشت، دستم خالیه، دامنم آلوده است، چقدر گناه دارم. نگاه جلوش میکنه، جلوم مرگ، احتضار، برزخ، حساب، میزان، خدای شکار کنم. لا تخافو ولا تحزنو، نه بترس از آینده، نه غمگین باش از گذشته. ما اومدیم شما را مژده دهیم بدان بهشتی که وعده داده شده بودید. اینا عرض کردم قصه جز صفا و پاکی نیست. یه مشهد قاسمی بوده، شاید تکرارم باشه. این زمان آقای بروجردی بود، بنده یادمه که جناب آقای بروجردی داستانش که شنیدن فرستادن آوردنش و تو مجله عرض کنم مکتب اسلام مال جناب آقای ناصر مکارم شیرازی، زمان تابوت ایشون مجله مکتب اسلام عکسش انداخته بود، سر حالش هم نوشته بود بنده یادم ملاقاتش با آقای بروجردی. از کنم ایشون یه چوپانه در دهی چوپانی داره، بعد میفهمه که جناب مالک زکات نمیده، گلدار مالک بوده، یا نون تو حلال نیست، نیست را تو به کشور از اینجا میره توی دهی دیگه، اونجا چوپان میشه. ولی که در همان چوپانی همانند همان چوپان حضرت موسی با خدا راز و نیاز داشته، در دل دامن طبیعت زمزمه های عاشقانه داشته. یه روزی ایشون تعریف میکنه که دیدم یه سید جلیل القدر تشریف آوردن، گفتن این امامزاده ده شما کجاست؟ گفتم آقا یه امامزاده ما بیشتر نداریم، این پشت تپه بود، بیا همراه من نشانم بده. آقا گله رو دستامه، غیب نداره، گله رو ول میکنه، همراه ایشون میره. وارد امامزاده که میشه، ایشون میگن که یه آیه که بالای سر معجر نمیشه بخون ببینم. میگه آقا من چه سواد ندارم. میگن بهت میگم بخون. ایش رو میکنه بخوندن، از شدت ذوق قش میکنه، میگه دیگه چیزی نفهمیدم. 24 ساعت مدهوش بوده، که گله رو میان میبرن و شب بیبر او بر میگردن تا بعد خودش به هوش میاد از توی امامزاده پا میشه میاد تو شب. حالا که آمده کل قرآنی از برش و جالب این که از آخر میخونه میره اول، از اول میخونه میره آخر، که خیلی استثنائیه. آقای بروجردی میفرمان وقتی آمد پلو من من ازش امتحان کردم یه واقعیت داره، فقط دندون نداشت، بایدشم یه دندون عملی براش درست کنم، یه عبام آقای بروجردی بهش دادم. این بحثی که عرض میکنم یکی دو سال پیش آقای فاطمی‌نیا تو تلویزیون میگفت راجب همین آدمو، شاید خودتونم شنیدید، خیلی وقت نیست ایشون صحبت. آقای فاطمی‌نیا میگفت من اون وقت طلبه بودم، وقتی ایشون آوردن ما طلبا دور جمع شدیم، من یه روزنامه عربی داشتم گذاشتم جلو ایشون، گفتم میتونی بگی کجای این روزنامه آیه قرآنه؟ این دست چی گذاشت؟ گفت یه آیه اینجا، یه آیه هم اینجا، که میدونید هیچ کس همچی چیزی امکان نداره، الهامه روزنامه رو بخون. تازه یه کسی که به قرآن وارد باشه چون سطح هم عربیه کلن باید همه رو بخونه بگی کدومشا. ایگه آیه چی اینجا میگه؟ و همه ما مدهود شدیم، گفتیم که از کجا میفهمیم؟ گفت از تو آیات قرآن یه نوری میاد بیرون، بنده اینجا رو نور میبینم، اونجا رو نور میبینم. عین این حرف ملا صدرا میزنه، میگه هیچ کتابی این گونه نیست، من نگاه آیات قرآن چی میکنم یک نوری از آیات ساطع است. حالا او در اوج عظمت درس و اجتهاد و حکمت به یه همچی جایی رسیده، یه چوبونی هم خدا خواسته دری از این طریق روش باز کرد. باید بریم ببینیم خلاصه راز چیه. پشت پرده ان الله لذو فضل عظیم، خدای تعالی صاحب فضل عظیم است و هر کس خواد میده. فرمایش جناب رسول الله لولا تکثیر فی کلامه و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. اگر نبود زیاد حرف زدن شما، ای وای شما خیلی حرف میزنید، خیلی وقتمون گرفتاره. با خدمت آقای وحشت رسیدم، حرف کردم آقا من یه نماز درستی نمیتونم بخونم، همش ای بر اوبر میرم، فقط یک کلمه ایشون فرمودم کم حرف بزن. من دیگه آقا تو همون حرف وقتی دقت کردم دیدم درست میفرمان، چون خیلی از آشفتگی های نماز ما مال خاطرات حرفایی که زدیم و جوابایی که شنیدیم. اگه کمی دهنمون بگذاریم رو هم کم حرف بزنیم، نه اوقات تلخی هست، نه غیبت هست، نه دروغ هست، نه تهمت هست، نه لغو هست، نه سخنچینه هست، نه حرفای بیهوده هست، دنبال هر حرفی هم یه ساعت خاطراتش از شب میره. بگذاریم. اگر نباشد زیاد حرف زدن شما و آشفتگی دلهاتون، هر آینه میشنیدید آنچه من میشنوم و میدیدید آنچه من میدیدم. فرمایش دیگر ایشون لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لرأوا ملکوت السماوات والارض لترأوا ملکوت السماوات. اگر شیاطین اطراف قلب بنی آدم گردش نمی کردن، هر آینه می دیدند ملکوت آسمانها و زمین رو. فرازی از فرمایشات جناب امیرالمومنین در نهج البلاغه در این باره بشنوید. خداوند را در هر زمان بعد از زمان دیگر بندگانی است که در اندیشه هایشان با آنها راز میگوید. خوب دقت بفرمایید، خدا خودش بهشون حرف میزند و در حقیقت عقلشان با آنها سخن میفرماید. چراغ بیداری و هوشیاری در دیده ها و گوش ها و دله ها برافروختن، یاد خدا را به جای دنیا گزیدن، بازرگانی و چسب ایشان را از یاد خدا باز نمی دارد و آنچه در پی دنیاست با چشم دیدن. صبحگاهیست جناب رسول الله نماز خوندن، آمدن نشستن تو مسجد الحرام، ایده از صحابم دور برشونن، ایشون فرمان الان یکی از بندگان خاص به خدا وارد مسجد میشه. همه نگاه دم در میکن، یک جوان آشفته وارد میشه، نمازش نخونده بوده، چون میره نمازش میخونه، میره به مجلس ملحق میشه. همه متوجه میشن که خودش باز باشه. حضرت سلام میکنه، سلام، کیفه اصبحتو، چگونه صبح کردی؟ ایشون میگه اصبحتو مو بنا، در حال یقین آقا صبح کرد. میفرمان علامت یقینه که بگو، میخواستم حضرات بگم. میگه آقا الان از اینجا صدای زفیر آتش جهنم به گوشم میرید، فریاد جهنمیار میشنوم، صدای ناله و دردشون الان به گوشم میرسه. الان مناظر بهشت جلومه، نسیم خلد بهشت الان تو مشامم، گلزارهای بهشت گوش میشنوم. شروع میکنه عینج، من دارم اینا رو میبینم. حضرت میفرمان یک کاری بکن که این حالت ازت سلب نشه. التماس میکنه، میگه آقا دعا کنید من شهید بشم. حضرت دعا میفرمان برش و در اولین جنگ ایشون شهید میشه. دقت بفرمایید تو دنبال حدیث که همین فراز درش بود. چراغ بیداری و هوشیاری در دیده و گوشها و دلها برافروختم. یاد خدا را به جای دنیا گزیدم. بازرگانی و کسب ایشان را از یاد خدا باز نمی‌دارد. آنچه در پی دنیا یعنی آخرت با چشم دیدم، الان می‌بینم. رستاخیز و وعده‌هایش برایشان روشن است. گویا می‌بینند آنچه که مردم نمی‌بینند، می‌شنوند آنچه دیگران نمی‌شنوند. فرشتگان با پیام آرامش بخش بر ایشان نازل شدند. درهای آسمان به رویشان باز است. خداوند از جهدشان راضی و خوشنود است. در مناجات با خدا نسیم جانبخش عفو و بخشش را می گوین. خطبه 213 نهج البلاغه. خرد خیش را زنده و نفس را میراندن تا در وجودش درشتی ها نازج و غلیظ ها لطیف گشت. ای حرف زشتی به ما بزنن شب تا صبح خواب مونم بر. اما جناب رسول الله خاکستر میزن رو سرش، سر سوزن باشی نداره. گاهی بعضی چیه کوچیک برای ما خیلی بزرگه، اما هرچی که معرفتتون زیادتر شد چیه بزرگ براتون کوچیک میشه. میفرمان غلیظه ها براش نرم شده. نوری درخشان در دلش همچون برق جهیده، راهش را برو آشکار زد و سالک راه ساخت. درها یکی پس از دیگری به روی او باز شده و او را پیش رانده است تا آخرین در که بارانداز امن و سلامتی و اقامت است. آنجا را آرامگاه امن و راحت است. همه اینها به موجب این است که قلب خود را به کار گرفته و پروردگار خیش را از خود راضی ساخته. خطبه 218 نهج البلاغه. عرض کنم این حدیث هم از جناب رسول الله گوش بگیرید که یه خبرهای واقعا بدونیم، حتی آقا دستمون از چیا کوتاهه، ولی بدونم یه خبرهای هست. سونگه آدمایی هستن که مسائل دیدن و به این مقامات رسیدن. خدا کنه دستمون به دامن اینا برسه. ما من عبدن، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، صلوات و مرحمت، ما من عبدن، کسی نگه آمن نیستم، نیست هیچ بنده، ما من عبدن الا لقلبهی اینا و هما قید و یترک به همال قید. نیست هیچ بنده ای که در قلبش دو چشم نباشه، با او چشم و عالم غیب میشه دید. فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِخَيْرِ عَبْدٍ فَتَحَ عَيْنِ قَلْبَهُ وَيَرَى بِهِمَا الْغَيْبَ. هر وقت خدای تعالی اراده فرمود به خیر بندش، او دو چشم رو باز میکنه و با او دو چشم عالم غیب ایشون میبینه. شما میدونید تو شکم مادر همه تون که تشریف داشتید یه دستگاه‌هایی داشتی که اصلا اونجا به کار نرفتاد. نه ما دستگاه بود همانم چشم ما اونجا داشتید، اما اصلا اونجا دیگ نبود. ریه داشتید، ریه اونجا ساخته میشه، اما اصلا کارخونش به کار نیفتاده بود. دیافراگ اصلا حرکت نمیکرد. دستگاه هاضمه تون اصلا حرکت، اما معده بود. چون خون پرورده وارد رگ میشد از طریق جوب. دستگاه ها هست، اما هیچ کنش به کار نیفتاده. تا بچه وارد دنیا شد، سویچ زده میشه. خدا آیه تعالی نه قابله، نه مادر، نه پدر، نه پزشک، خود خدای تعالی تا بچه وارد شد شروع میشه به تنفس، که اگه تنفس نکرد بچه مرده است. حالا دستگاه به کار افتاد. عیناً توی دنیا یه سلسله دستگاه دیگه هست که مال ما به کار نیفتاده. فاذا اراد الله به خیر عبد فتح عینی قلبه، وقتی که خدای تعالی به اراده خیر بندش اراده فرمود، می گشاید آن قلب چشم قلب را و یرا به مل غیب، با او دو چشم از که عالم غیبه به مشاهده می کن. هم پنج حسی هست جز این پنج حس. ما پنج حس اون الحمدلله درسته، آن بودون پنج حس دیگه هم هست. آنچه زر سرخ و این حسه ها چومست، اندران بازار چهل محشرن، حس زر را چون زهسته، حس مصر را چون زهسته زر کرن. اولیا را در درون بس نغمه هاست، خیلی از بزرگان گفتن قنای عارفان باز شدن گوش عارف است به نداهای غیبی. قنای به معنی موسیقی ها، گاهی واقعا به وجد میان صدای زمزمه فرشتار میشنوند، صدای ملکوت به گوششون میرسه. اولیا را در درون بس نغمه هاست، طالبان را زن حیات بیبه هاست، مطربانشان در درون دف میزنند، بحرها در شورشان تف میزنند، نشنوند این نغمه ها را گوش حس، گوش حس زین نغمه ها باشد نجس. قال صادق علیه السلام من عرف الله و عظمته من افاه من الکلام، آن کسی خدا و عظمت او را شناخت دهانش از سخن باز میماند، بطنه من الطعام شکمش از پرخوری باز میماند، و قنا نفسه به سیام و القیام، غنی می سازد نفسش را با روزه و شب زنده‌داری. قالوا به آبائنا و امهاتها انت یا رسول الله هؤلاء اولیاء الله، آقای جناب رسول الله تو را به آبائت و امهاتت همینا هستن اولیاء خدا؟ فرمود نه، اولیاء خدا عظیم بالترند. قال ان اولیاء الله سکتو فکان سکوتهم فکرا، اولیاء خدا ساکتن اما در درون خیلی خبرها هست، سکوتشون غرق در تفکر و اندیشه است. او تکلمو فکان نطقهم حکمه، نه اینکه گنگن، نه اینکه حرف نمیزنن، سخن میگن اما گفتارشون سر تا سر حکمت و معرفت است. و مشاو فکان مشیهم بین الناس برکه، تو قار نرفتن بین مردم آمده شد و مشی دارن، اما آمده شد ایشان در میان مردم جز خیر و برکت نیست، برای شما وجودشان خیر و برکت است. لولا الاجال التي كتب عليهم لم تستقرموا ارواحهم في اجسادهم خوفاً من العذاب و شوقاً الى الثواب، اگر نبود مقدراتی که خدای تعالی در مرگ برای ایشان نوشته که مثلا چقدر عمر کن، از ترس جهنم و از لذت بهشت هرگز اینا یک ساعت تو زمین باقی نمیموندن. زدام طبیعت پریدن خوشه، گل از باغ لاهوت چیدن خوش است، به کاخ تجرد نشستن نکوست، در آنجا رخ یار دیدن خوش است. می عشق نوشیدن از دست دوست، از آن باده جان پروریدن خوش است. نسیمی وزد تا ز باغ وصال، چو گل جامه بر تن دریدن خوش است. توی خوش نبا مرغ باغ علف، در آن آشیان آرمیدن خوش است. پر و بال دانش گشودن رواست، ز دام علایق رهیدن خوش است. از این شهر و این خانه تا کوی دوست، شاهوی وحشی دویدن خوش است. همه شب به امید صبح وصال، چونی ناله در دل چشیدن خوش است. صلی الله علی محمد.